بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آله الاطیبین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله مورد بحث این بوده که تقابل بین واحد و کثیر چه نوع تقابلی است. انها چهارگانه تقابل قابل تطبیق بر تقابلی که بین واحد و کثیر است نبوده. بعضی تخیل کردند که تقابل واحد و کثیر تقابل به ذات نیست، زیرا موضوع متقابلین واحد به شخص است و واحد و کثیر چنین گونه تقابلی بین اونها نیست. یعنی واحد در اون جایی که حلول می کند، مثلا این 10 ظرف آب که در میان کوزه ریختیم و یک آب شد، واحد اینجا حلول کرده. یا فرض می کنیم که حلول واحد بر کثیر و مبتل کثیر شد، در این صورت موضوعی باقی نمونده، موضوع شخصی. و یا میگوییم همون موضوعی که کثیر در اون موضوع حال بوده، یعنی 10 کاسه آب، اون موضوع کثیر موضوع واحد، موضوع کثیر آب 10 گانه منفصل از هم بوده. وقتی که اینها متصل و متحد شدند، دیگه اون موضوع کثرت باقی نمونده است. بنابراین این قائل، چنون که در جلسه قبل بیان شد، اینطوری گفته چون موضوع باید واحد به شخص باشد، واحد و کثیر چنین موضوعی را واجد نیستند، بنابراین تقابل به ذات بینشون موجود نیست. چهار اشکال صدر المتعدلهین بر این قائل فرموده بودند. اشکال اول این بوده که روی اساس قول این قائل باید در مفردات تقابل ایجاب و سلبی نباشد، مثلا بین واحد و لا واحد که موضوعی ندارند، یعنی چون تقابل در مفردات ملاحظه صدق و لا صدق در اونها نمی شود، مفهوم واحد با مفهوم لا واحد تقابل سلب و ایجابی دارند، بدون اینکه مسئله انطباق و صدق لحاظ شود. بنا به قول این قائل چون موضوع شخصی در اینجا نیست، پس باید تقابل بین واحد و لا واحد، کثیر و لا کثیر نباشد، و حالون که تقابل است. دیگر اون که موضوع تقابل میشه واحد شخصی باشد، میشه واحد نوعی باشد و میشه واحد جنسی باشد. این دو اشکال بر این قائل در جلسه قبل به عرض دوستان رسونده شد. اشکال سوم این که بر فرضی که این قائل بیان کرده است، محط کلام و بحثش در واحد شخصی و کثرتی که مقابل واحد شخصی است میتوان صحت نهاد. و اما اونجایی که واحد به یک معنای دیگری است، یعنی واحد بالمحمول و واحد بالموضوع و واحد بالمناسبه، واحد بالتساوی، واحد بالتطابق و وحدات غیر حقیقیه دیگری که ما داشته ایم، در اونجا حرف این قائل ناتمام. مثلا در واحد بالمحمول میگوییم زیدون و امرون واحدون ای فی الانسانیه، یعنی زیدون و امرون انسانون، محمول واحد بر اونها حمل می شود. الانسان و البقر واحدون ای فی الحیوانیه، یعنی انسان و بقر حیوانون. سفیدی و شیرینی واحد است، یعنی در موضوع که قند باشد شیرینی و سفیدی که دو نوعند، حکم وحدت روی اونها میبریم. در عین اینکه این واحد است، در همون حال وحدانیت کثرت هم بر اون بار شده. زیدون و امرون واحدون یعنی فی الانسانیه، زید و امر کثیر، در عین اینکه کثیرند واحد به وحدت خود باقی است. بنابراین موضوع واحد، اونم واحد شخصی که تخیل کرده و پنداشته است که اگر موضوع واحدی شد، تقابل اونجا می آید. در اینجا ملاحظه می کنید که موضوع واحد در عین وحدانیت، مفهوم واحد، وصف واحد و کثیر در اونجا ثابته، یعنی واحد در عین بقاش به وحدت دمساز با کثرت شده است. اشکال چهارم این که بقای موضوع، حالا موضوع شخصی باشد، جنسی باشد، به هر نحوه، و تعاقب بر این موضوع واحد، این در باب تضاد معتبر است. یعنی موضوع واحد که متقابلین متعاقباً بر اون ورود کنن، این از شرط مطلق تقابل نیست، بلکه تقابل تضاد چنین قید و شرطی را دارد. لذا شیخ علیه الرحمه در قاطی قوریاس شفا یعنی مقولات دهگانه شفا فرمودن اینطور نیست که متضایفین در اونها شرط باشد تعاقب بر موضوع واحد یا موضوعی بینشون مشترک باشد، چون که علیت و معلولیت متضایفینند و این علیت و معلولیت واجب نیست که موضوع واحدی داشته باشند. مثلا اون موضوعی که معروض علیته حتما میبایستی ممکن باشد که معلولیت هم در همون موضوع بیاید، نه ذات اقدس باری تعالی علتون و هیچ گونه معلولیت در حریم قدسش راه ندارد. پس حرف این قائل حرفی است ناتمام و این عبارت را تطبیق می کنیم. اسفار جلد دوم صفحه 125 از سالس انما ذکرهو علا تقدیر تمامهی نما یتم فی الوحدت شخصیه والکسرت مقابلت للوحدت شخصیه لافی غیرها. علا فرض این که کلامش چشم ببندیم و بگوییم وحدت میاد کسرت میره، کسرت میاد وحدت میره، موضوع وحدانی ندارن که متعاقبن وارد بشوند در وحدت شخصیه و کسرت شخصیه که مقابل وحدت شخصیه باشد میتوان گفت حرفش تمامه. و اما در غیر چنین وحدت و کثرت در وحدات غیر حقیقیه چه میگویی؟ مانند واحد بالمحمول، واحد بالمحمول یعنی موضوعی ما داریم متکثر ولی واحدن در محمول، زیدون و امرون واحدون فی الانسانیه، یعنی زیدون و امرون انسانون واحد بالموضوع، مثل اینکه بگویم سیاهی و شیرینی واحدون یعنی در موضوعش که خرما باشد، یا میگویم زیدون و امرون واحدون فی کونه ما، اینکه منصوب به طباطبایی هستند. مثلا حضرت علامه طباطبایی و آیت الله بروجردی واحدون ای فی الانتصاب الی طباطبا. این واحد بالموضوع و محمول و بالمناسبه یعنی بالاضافه، قد یتکسر واحد در این امور، یعنی واحد در واحد بالمحمول و واحد بالموضوع و واحد بالمناسبه میبینی متعدده ولی وحدتش هم باقی است. این طوری نیست که تعاقب در موضوع واحد امکان نداشته باشد، نه اینجا فقط تعاقبه بلکه یک نوع اجتماعی هم در موضوع کرده اند. اشکال چهارم ان بقاء الموضوع به ای وجه کان، بقاء موضوع نه موضوع به ای وجه کان. حالا بقاء موضوع هر نوع بقایی که تصور کنی، این لیس من شرایط مطلق تقابل، بل لبعض اقسام تقابل این شرط برای اون کردن و اون بعض اقسام مانند تضاد کما صرح به شیخ الرئیس در قاطی قوریاس شفا یعنی مقولات دهگانه، حیث قال و اما المتضایفان فلیس یجب فیهما التعاقب علی موضوع واحد و اشتراکهما فی موضوع واحد حتی یکون الموضوع الذی هو عله لامرین. مثلا موضوعی فرض کنیم که علیت عارض اون شده، علیت برای امری دارد، لازمش این باشد که همین موضوع ممکن باشد که معلول هم بشود، او یکون هناک موضوع مشترک. علیت و معلولیت اگرچه از مضافند اما میشه ما بگوییم که به موضوع واحدی نیاز ندارند، بلکه در بعضی از موارد هم ممکن نیست، مثل مبدأ تعالی علیت که وصف اضافه است عارض او میشود و اما معلولیت در اون موضوع هیچ گونه راهی ندارد. بعضی از ارباب جدل این طوری تخیل کردند که تقابل بین واحد و کثیر تقابل به ذات است و از نوع تقابل تضاد است. استدلال کرده به اینکه تقابل بین وحدت و کثرت تقابل به ذات است به این بیان که ما ملاحظه می کنیم مفهوم واحد و کثیر را، می بینیم که مفهوم واحد را می توانیم تعقل کنیم با قطع نظر از تعقل مفهوم کثرت و بالعکس. بنابراین بین واحد و کثیر تقابل تضایف به ذات تحقق ندارد، اگرچه تقابل بالعرض مانند اینکه واحد مقوم کثرت است، علت است از برای کثرت و کثرت معلولیت دارد، این تقابل بالعرض. یا میگویند واحد عاد است و کثرت معدود، و یا واحد مکیال است و کثرت مکیل. تمام اینها تضایف بالعرضند و تضایف به ذات معناش این بوده که معقولیت کلین یمکن با معقولیت اون مقابلش. و در ما نحن فی ما میبینیم که واحد را تعقل میکنیم با قطع نظر از تعقل کثیر، و کثیر را نیز تعقل میکنیم با قطع نظر از تعقل واحد. و اما اون دو نوع تقابل دیگر، یعنی تقابل عدم و ملکه و تقابل سلب و ایجاب، اون خود به خود بر واحد و کثیر صدق نمی کند، زیرا در هر یک از اون دو یک جانبش عدم است و واحد و کثیر امران وجودیان هستند. پس این امران وجودیان تقابل سلب و ایجابی نیست، تقابل ملکه و عدم نیست، تقابل تضایفی هم که نیست. از انواع چهارگانه تقابل باقی میماند تضاد. بنابراین اصل مقابله را که میفهمیم سنا و تقابل از واحد و کثیر منتفی است، باقی میماند تقابل تضاد. و این که گفته میشود واحد ضد کثیر اگر باشد نمیتواند مقوم کثیر بشود، زیرا شیء ممکن نیست متقوم به ضد خود باشد، این حرفی است غیر قابل قبول. زیرا دلیلی برای این مطلب که شیء نمیتواند مقوم ضد شود اقامه نشده، برهانی برای اون نیاوردن، و چون برهان نیاورده اند به صرف اینکه بگویند زد لا یکون مقومن لزدهی، ما نمیتوانیم باور کنیم. مضافن بر این ما به آقایون نشون میدهیم که هیچ مانعی ندارد دو زد سازنده یک حقیقت وحدانی باشند، مانند بلغه یعنی پیسی. این بلغه و پیسی که دو ضد این بلغه و پیسی و ابلغی را تشکیل می دهند، اون دو ضد عبارت از سواد و بیاض. سواد و بیاض مجتمعاً مقوم بلغتیت و ابلغیت. پس بنابراین اولا میگوییم شما دلیلی اقامه نفرمودید برای اینکه زد نمیتونه مقوم زد بشه، تا دلیل اقامه نکنید ما میگوییم فی بقعت الامکان. مضافاً بر امکان وقوعی ما می‌بینیم که ابلغ یکی از الوان موجوده در خارج و سازنده این لون ابلغی سفیدی و سیاهی که ضدانند می‌باشد. این بیان این قائل. پس این قائل می‌گوید تقابل بین واحد و کثیر به ذات و از نوع تقابل تضاد، و این که می شود حقیقتی مقوم اون ازدادش واقع بشود. ازداد مقوم حقیقتی باشد. مرحوم صدر المتعلهین می فرماید کلام این قائل خالی از تزلزل و اضطراب نیست، یعنی این قائل باید گفت متزلزل الفهم و درایه است. زیرا ملاحظه کردید که این قائل شرط تضاد که عبارت بوده از تعاقبشون بر موضوع واحد و این که بینشون غایت البعد و الخلاف باشد، این دو قید را اصلا در تضاد هیچ گونه مراعات نکرده. و شیر بی دم و سر و اشکم پهلوان پنبه قزوینی درست در کلام این قائل دیده می شود. تعاقب بر موضوع واحد را وردار و غایت البعد و الخلاف این قید را هم بردار. چه مانعی دارد که شما بگویید به جای تقابل تضاد بین واحد و کثیر بگویید تقابل مثلا سلب و ایجاب یا سایر تقابل هاست؟ یعنی این قیود اگر برداشته شود هیچ گونه اولویت ندارد که شما بگویید این تقابل تضاده یا یکی از تقابل‌های دیگر. و ثانیاً این مثالی که این قائل می‌زند بلغه را برای ما مثال آورده حاکی از عوامیت این قائل است. معنی ابلغیت یعنی دو رنگی از سیاه و سفید که می توانیم به فارسی اون را پیسی بگوییم و به ترکی هم اصطلاح دیگری دارد، چپار مثلا می گویند. به هر حال این ابلغ که مورد مثاله دو رنگ است و دارای دو موضوع، نه اینکه سفیدی و سیاهی یک واحد حقیقی را تشکیل داده باشند، بلکه سفیدی و سیاهی در جلد این انسان ابلغی که پدید آمده دو رنگ و هر یک از این دو رنگ موضوع جدا و منحاز از دیگری دارد. تا اینجا که رسیدیم این معنا غیر قابل انکار بوده که بین واحد و کثیر یک نوع مغایرت و تقابل، و اما هیچ یک از انواع چهارگانه تقابل بر واحد و کثیر قابل انطباق نبوده و جا داشته آقایان فلاسفه بیان کنند که تقابل منحصر در انواع چهارگانه نیست، بلکه یک نوع پنجمی هم داریم و اون تقابل واحد و کثیر است. این عبارت تطبیق می کنیم تا ببینیم بیان علامه طباطبایی در این باره چی. و من هم من را ان تقابل بینهما به ذات من باب تضاد. بعضی از آقایان اهل بحث این طوری رأی و نظر دارن که تقابل بین واحد و کثیر به ذات است و از باب تضاد هم هست. این قائل استدلال کرده گفته من دو مدعا دارم. مدعای اول من این که تقابل بین واحد و کثیر به ذات، و مدعای دوم من این است که این تقابل تقابل تضاد است. و استدل اما علا اون دعوای اولش علا ان تقابل بینهما به ذات، فبه انا ازا نظرنا الى مجرد مفهومیهما و قطعنا نظر ان کون احدهما علتن او مکیالن للآخر جزمنا به عدم اجتماعهما فی ذات واحده فی زمان واحد من جهت واحده. میگوید وقتی که ما به مجرد مفهوم واحد یا کثیر نظر بیفکنیم و قطع نظر از اون تزایف عرضی که مثلا واحد علت است از برای کثیر یا مکیال است از برای کثیر، یعنی کثیر را کیل میکنه و میشمرد، یک هاست که مراتب اعداد را افنا میکند و عد مراتب است. با قطع نظر از این تزایف عرضی جزمنا به عدم اجتماع ما فی ذات واحده فی زمان واحد من جهت واحده، و این میزان تقابل است. و اما لان التقابل بینهما به تضاد فلانه لیس به شیء من الاقسام الثلاثه الباقیه للتقابل تقابل واحد و کثیر هیچ یک از اون تقابل های سگانه نیست، سگانه غیر تضاد، اما تقابل تزایف نیست، فلعدم کون الوحدت والکسر متکافئین وجودن و تعقلن کما مر وحدت و کسرت، این طوری نیست که نه در مقام تعقل بینشون تکافئ باشد و نه در مقام وجود خارجی که در بحث های قبلی گذشت و المتزایفان یجب ان یکونا کذالک، متزایفان متکافئان تعقلن و وجودن. و اما القسمان الاخران تقابل سلب ایجاب و عدم و ملکه فلکون احد المتقابلین فیه ما سلبا للآخر، در اون دو یه جانبش عدم و سلب است. و الوحدت لکونها مقدمتا للکسره لیست سلبا لها، وحدت کسرت سازه، پس وحدت سلب کسرت نیست. والکسرت لکونها مما یتقوم بالوحده لا یکون سلبا للوحده و الا لکان الشیء علتا لعدمه، اگر توش سلب خابیده باشد در این صورت وحدت که علت کسرته باید علت عدم خود باشد و غیر معقول است که شی علت عدم خود شود. و ما یقال من ان الزد لا یتقوم بزده فمجرد دعوان بلا دلیل، این که گفته می شود زد نمی تواند مقبم زدش بشود مجرد دعوای بلا دلیله. و به قول کمونست ها زد در کمون وجود هر موجودی نهفته است، مثلا این قائلم میگوید من ان زد لا یتقوم بزدهی فمجرد دعوان بلا دلیل، ما ان الواقع بخلافهی، ما میتونیم در واقع هم به شما نشون بدیم که زد مقدم واقع شده. الا ترى ان البلغ ضد لكل واحد من السواد والبياض ما انه يتقبم بهما، مگر ابلغیت نمی بینی؟ ابلغیت یک رنگی است ضد سیاهی و ضد سفیدی، ولی سازنده این ابلغیت هم سفیدی و سیاهی است. هذا كلام ذاك القائل، بحثون و تقویمون. کلام هذا القائل لا یخلو من تزلزلین، یه گفتگویی و جلو اعوجاج این قائل میخواهیم بگیریم که اعوجاجش به دیگرون رخنه نکنه. تقویم میخواهیم کنیم، یعنی مستقیمش کنیم و اینه از کجی بیرون بیاریم. کلام هذا القائل لا یخلو من تزلزل و استراب لان الحکم على هذا التقابل بالتضاد بنفی کون احد الاقسام الباقیه، بیایی بگوی بین واحد و کثیر تقابل، برای اینکه هیچ یک از اقسام ثلاثه نیست، فقط تقابل تضاد میمونه، اون سه قسم نیست. و اون وقتم در تضادم تضادی درست کنی مثل شیر بی دم و سر و اشکم، منتفاع شرط تضاد من جواز تعاقب على موضوع واحد و کون طرفین على غایت البعد، همچین حکمی رو بیایی بکنی مدرکت این باش که این سه قسم نیست، شرائط و قیود و تضادم ورداری، چنین حکمی لیس اولا من الحکم علیه به کونهی احد البواقی. خب تا این نامش تضاد بگذاری سلب ایجاب بگذار، قیودی که جناب عالی معتقد نیستی، شما آدم بیغیدی هستید، حالا که بیغیدی بگو تزایف است، بگو سلب ایجاب است، بگو عدم و ملکه است. و یکونو تخصیصا من غیر مخصص. و اما قوله امتناع و تقوم ضد به ضد مجرد و دعوان بلا دلیل فهو افتراء. چطور میگی فلاسفه دلیل نیاوردن؟ بهتان و افتراء و فلاسفه میزنی. لان دلیلهم، دلیل فلاسفه اینه، ان الضدین متفاسدان، سفیدی میاد سیاهی فاسد، سیاهی میاد سفیدی گورش گم میکنه. فلا یمکن حصول ماهیت حقیقیت من ضدها، یک ماهیت حقیقی از ضدش تکون پیدا کند، یا از دو ضد بیاد حقیقت وحدانی را تشکیل بدهد. ولا من الضدین والابلغ، که مورد مثال این قائل است، لیست له ماهیت وحدانیه بل وحدته وحدت اعتباریه. پیسی و ابلغیت دو رنگه. اگر ما میگوییم مثلا فلانی کبدش بیمار است و جلدش ابلغ شده، با یه لفظ بسیط می آوریم، ولی این لفظ بسیط دو رنگ را نشان می دهد، سفیدی و سیاهی. پیسی دو رنگ را نشان می دهد، سفیدی و سیاهی. بل وحدته بمجرد الفرض والاعتبار فظهر ان لا حاصل. تا اینجا تمام شد، پس روشن شد لا حاصل لما ذکره ذکرو فی تحصیل فی بیان تحصیل قسم من التقابل فی تقابل الواحد والکثیر. تا اینجا مجادلات و مناقشات خواستن یه قسم تقابل بین واحد و کثیر درست کنن. لا محصل لسعیهم و یا خیبت المسعا، سعیشون و کوشششون خائب و خاسر بوده. فیجب علیهم ان یجعلوا للتقابل قسما خامسا و اون نامش تقابل واحد و کسی بگذارن. ولی مشهور ما ذکرنا من الاقسام الاربعه مع خواصها و لوازمها، این اقسام چهارگانه را با خواص و لوازم بیان کردیم. بنابراین آخوند مرحوم صدر المتعلهین میل می‌فرماید که بفرماید بین واحد و کثیر تقابل به ذات است و هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل نیست، پس خود این یک نوعی از تقابل است، یعنی واحد و کثیر. حضرت استاد علامه طباطبایی قدست اسراره الشریفه در همین پاورقی، همین صفحه 126 ملاحظه میکنی که بیان میکنه که صدر المتعلهین تلویحاً میخواد بفرماید حصری که فلاسفه برای تقابل در چهار نوع تقریر کرده اند، حصر عقلی دائره بین نفی و اثبات نبوده و این قسم پنجم را میتونیم اضافه کنیم. ولی ما، یعنی استاد بزرگوار علامه حجت بالغه خداوند متعال، ایشون میفرمایند ما به صدر المتعلهی نعرض میکنیم که خودتون جلوتر اینه به ما آموخته اید که واحد و کثیر از اقسام موجودونه، یعنی الموجود اما واحد و نو کثیر، و وحدت هم مساوی با موجودیت، بنابراین وحدت شامل کثرت هم می شود، و اگر کثیر را ما کثیر می گوییم با مقایسه کثیر میگوییم، مثل اینکه وجود بالقوه را ما میگوییم که در مقابل وجود بالفعل واقع میشود، چون آثار بالفعل بر اون بار نمیشود، مصلوب الآثار، یعنی در مقایسه آثار موجود بالفعل را ندارد. و الا وجود بالقوه بما انه وجودون، وجود منشئیت آثار را دارد و بدون شبهه وجود بالقوه منشأ اثر است، اما آثار بالفعل را در مقایسه ندارد. کثرت موجودون و کثرت بما ان الوحده مساوی با موجودیت، خود کثرت هم مشمول واحدون خواهد بود. بنابراین واحد و کثیر که ما میگوییم، کثیر مراتب ضعیفه ای از وحدت، و هرچه کثرت فزونی مییابد جنبه وحدت ضعیفتر و جنبه وجود ضعیفتر. بنابراین اطلاق موجود به واحد و به کثیر همراه با اطلاق واحدون است به واحد و کثیر. تفاوتی که ما میابیم، این تفاوت، تفاوت تشکیکی است، و تفاوت تشکیکی به غیریت به ذات بر نمیگردد، زیرا تفاوت تشکیکی ما به تفاوت و ما به افتراق عین ما به الاتحاد و ما به الاشتراک است. بنابراین ما نمی توانیم بین واحد و کثیر قائل به مغایرت به ذات، تقابل به ذات بشویم، بلکه تفاوت و اختلافی که بین واحد و کثیر می یابیم، این تفاوت، تفاوت تشکیکی است، و تفاوت تشکیکی قرر در جای خود، در عین اینکه تفاوته و در عین اینکه کثرت است، توأمان با وحدت، بلکه عین وحدت است. این بود بیان حضرت علامه طباطبایی و پایان مبحث وحدت و کثرت است. در جلسه بعد، در مرحله ششم، بحث اساسی فلسفه یعنی علیت و معلولیت است، مطرح بحث واقع می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.